أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، امروز روز اول سال تحصیلی جدیده و ما طبق معمول ابتدا از باب تیمن و تبرک روایتی از وجود مقدس ائمه معصومین علیهم السلام میخوانیم و انشاءالله بعد به سراغ بحث خواهیم رفت. روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید: اذا کان یوم القیامه بعث الله عز و جل العالم والعابد فاذا وقف بین یدی الله عز و جل قیل للعابد انطلق الى الجنه و قیل للعالم قف تشفع للناس به حسن تعذیبک لهم الى الشرایع. صفحه 394. امام صادق علیه السلام می‌فرماید روز قیامت که فرا برسد، خداوند تبارک و تعالی هم علما را و هم عباد را برمی انگیزاند، عالم و عابد، یعنی دو صنف و علیکم السلام دو صنف از مردم را برمی انگیزد. بعد که اینها برانگیخته شدند در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، می ایستند هر دو. به عابد گفته می شود که به سوی بهشت برو، اما به عالم گفته می شود به ایست و برای مردم شفاعت کن. وجه شفاعت و اینکه این امتیاز برای عالم در نظر گرفته شده در روایت مشخص گردیده است: به حسن تأدیبک لهم، به خاطر تأدیب مردم، پروریدن مردم و راهنمایی مردم به سوی بهشت. مسئله علم و دانش و اهمیت اون دیگه به قدری واضحه که نه تنها آیات و روایات فراوان، بلکه عقل و سیره عقلای عالم و درک عمومی عقلای عالم هم گواه اونه. لذا من در این جهت نمیخوام بحث کنم که چه اهمیتی دارد، اما اون چه که الان مقصوده و من به اون میخوام اشاره بکنم و نکته‌ای که میخوام روش تأکید بکنم این است که اگر عمق ارزش علم درک بشه، واقعا انسان برای دانستن سر از پا نمی شناسد و هیچ فرصت و زمانی را از دست نمیده. حتما اون علمی که مقصوده علمی است که مایه پند و عبرت باشه، نه هر علمی. من قبلا به مناسبت‌های مختلف روایاتی که به این جهت اشاره داشته اینجا در همین بحث در همین درس اینها رو من بعضا اشاره کردم که منظور از علم، علمی است که به حال بشر نافعه و نفعش حالا یا به دنیای مردم علیکم السلام یا آخرت مردمه، و البته علمی است که نتیجه و اثرش خشیت الهی باشد. اون علم، علمی که انسان رو به معرفت خداوند، معرفت خیشتن و مقصد نهایی انسان راهنمایی بکنه. اگر ما برای فراگیری این علم که بسترش برای امثال ما فراهمه، ما در این مسیر قرار گرفتیم، اگر به عمق معنای این علم و حقیقت این علم توجه کنیم، واقعا دیگه فراگیری این علم برای ما سخت نیست. ممکنه انسان با توجه به ناآگاهی و ناآشنایی به حقیقت این علم براش حضور در درس و بحث و مباحثه و مطالعه سخت باشه. طبع انسان ممکنه گریزان از این امور باشه، ولی اگر بداند که چه گنجی در این آموختن نهفته است، قطعا فرصتی را و اندک فرصتی را برای فراگیری از دست نمیده. اگر ما بدانیم که این علم کماله، قطعا برای دستیابی به کمال انسان کوشش و تلاش افزونتری میکنه. اگر ما بدانیم که درجه انسان هم در دنیا و هم در آخرت با این علم به حدی میرسه که با هیچ کس قابل قیاس نیست، حتما تلاش ما مضاعف خواهد شد. عابد کسی است که به حسب ظاهر خدا را عبادت میکنه و اطاعت میکنه. عابد یعنی کسی که تمام تلاشش بر اینه که اوامر خدا را ترک اتیان کنه و نواهی خدا را ترک کنه و تمام وقتش به عبادت به معنای عامش، همه مناسک از نماز و روزه و حج و امثال اینها سپری بشه. در مورد عابد این روایت هم وارد شده که عابد همه همش خودشه، یعنی میخواد خودش به یه درجاتی برسه. اما عالم الهی، عالم ربانی، همه همش خودش نیست، هم مقمش علاوه بر خودش دیگران هم هستن. خود خروج از پوسته خودیت در ارتقاء معنوی، در رشد روحی در کمالات معنوی، این خودش درجه انسان رو بالا میبره. تفاوت درجات عابد و عالم از این ناحیه است، هر دو به دنبال اطاعت خدا هستند. هم عالم خدا رو میخواد اطاعت کنه، هم عابد، عالم ربانی، عالم الهی، هر دو به دنبال اطاعت از فرامین خداوندن. اما اگر کسی همه تلاشش این باشه که مقامات معنوی رو برای خودش کسب کنه، خودش رشد کنه، خودش به کمالات روحی برسه، این کجا با کسی که تلاش میکنه که هم خودش را به مقامات معنوی برسانه هم دیگران را. این به درجات از اون یکی برتر و بالاتر است، علیکم السلام، به درجات. چون اینجا باز به خود فقط فکر نمی کنه، مهمترین سر و راز سیر الالله و سلوک این است که انسان به یه معنا از پوسته خودیتش بیرون بیاد. شما فرض کنید یه عرض به حضور شما، کسی که دائما در مسجد حضور داره، تمام وقتش صرف کارهای شخصی خودشه، هم به زندگی شخصیش میرسه، هم در عبادت و سلوک معنوی فقط مراقب بر مستحبات، انجام واجبات، ترک محرمات و مکروهات، دیگه کاری به دیگران نداره و هم مقامی نسبت به اونها نداره. با کسی که اهتمام به امور دیگران داره، حالا چه امور مادیشون چه امور معنویشون، قطعا این در سیر الالله بالاتره، در مراتب بالاتری قرار داره، چون به غایت عبادت و کسب معرفت و عرض به حضور شما خلقت نزدیکتره. غایت خلقت قرب الالله، انسان خلق شده برای قرب به حق تعالی. قرب به حق تعالی در واقع به این است که انسان با اسماء و صفات الهی مأنوس بشه، نزدیک کنه خودش رو به اسماء و صفات الهی. و این تنها در صورتی ممکنه که انسان از اون خودبینی و خودیت خارج بشه. لذا عالم از اونجا که اهتمام به امور دیگران دارد برتر است از عابد، و به همین جهت به او گفته می شود قف، تشفع للناس، کسی که بتواند همراه خودش جمع کثیری را به سوی بهشت ببره کجا، و کسی که فقط خودش مجاز است به جنت الهی بره کجا. در روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که می فرماید اما علمت ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم، آیا میدانی دانسته ای که خداوند با علم اطاعت می شود، با علم عبادت می شود، یعنی اگر کسی علم الهی را بیاموزد، آگاهی های او افزون بشه، این در حقیقت اطاعت و عبادت خداست. برای چی میگن در شب قدر که شب تقدیر امور انسان هاست و علل قاعده افضل امور عبادت خداونده، گفته می شود مذاکره علمی در اون شب خودش از افضل امور. یعنی هرچه انسان به حقایق امور آگاه تر بشه، سنخیت بین او و خدای تعالی بیشتر میشه. کسی که حالا مثلا تلاش نمیکنه برای اینکه معرفت او بالا بره، فرض کنید حالا طلبه‌ای، دانشجویی مشغول تحصیله، همه هم مقامش اینه که این نمره رو بگیره و این سطح رو به پایان برسونه، به سطح بالاتر بره، یه مدرکی بگیره و از مزایای اون بهره مند بشه. خب این ممکنه مزیت‌های معنوی برای انسان فراهم بکنه، اما آیا اون علم و آگاهی و معرفت و کشف مجهول برای انسان حاصل شده یا نه؟ ببینید ما با رفتارهامون ظواهر و امور رو میتونیم تغییر بدیم یا برای دیگران اونها رو مثلا به نحو دیگری جلوه بدیم. من ممکنه یه جوری رفتار کنم که همه شما فکر کنید من خیلی عالمم. انسان خب به هر حال دوست داره یه چهره ای از خودش نزد دیگران ارائه بده که به دیده احترام بهش نگریسته بشه. حالا این یا به ذوق بعضی با ثروت حاصل میشه، یکی به هر حال فکر میکنه اگر ثروت داشته باشه دیگران با احترام با او برخورد میکنن، یا به یک مقام و به اصطلاح منزلت ظاهری، ریاستی، نمیدونم چیزی، خب این میتونه منشأ برخی از احترامات اجتماعی و تعظیم و تکریم های اجتماعی باشه. ولی اینا هیچ کدوم حقیقت وجودی انسان رو بالا نمیبره و سعه بهش نمیده. حقیقت وجودی انسان، جان انسان و روح انسان با معرفت و آگاهی توسعه پیدا میکنه. قرب به حق تعالی با این معرفت، معرفت حقیقی حاصل میشه. اگر ما میخواییم به خداوند متعال نزدیک بشیم، اگر میخواییم منزلت واقعی پیدا کنیم، اگر میخواییم قرب به حق تعالی پیدا کنیم، راهش اینه با معارف بیشتر مأنوس باشیم. یعنی اگر یه چیزی میخوانیم، آیه‌ای، روایتی، توصیه‌ای، چه در حوزه اخلاق، چه در عقاید، چه در احکام، فرق نمی‌کنه، هدف کشف مجهول باشه. آخه آدم گاهی حتی خودش رو هم فریب میده، مطلبی رو نفهمیده به رو خودش نمیاره، میگه فهمیدم، تظاهر میکنه به اینکه فهمیده. و مخصوصا توی مباحثه و یه جایی که حالا یه چند نفر هم حضور داشته باشن، تلاش میکنه برای اینکه تفوق و تقلب خودش رو به دیگران اثبات کنه، اما این حقیقت ماجرا رو عوض نمی کنه. این که پیامبر می فرماید ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم، این که با علم خدا اطاعت می شود، اطاعت خدا و عبادت خدا به چیه؟ به خموراز شدن معمولی؟ نه، اینا باید باشه. عبادت، نماز، روزه، به حد اعلا تضرع در برابر خدا، اینها قطعا هست. ولی اون که به عبادت، به همین نماز و روزه ما جهت میده و عرض به حضور شما اون رو عمیق‌تر میکنه، همین علمه. اگر ائمه معصومین علیهم السلام با خدا اونجور راز و نیاز میکنن، چون اوت العلم، علمی به اونها داده شده که از حقایق امور آشنا مطلعن. اگر کسی علم داشته باشد خدا را میشناسد آنگونه که باید بشناسد، و وقتی خدا را آنگونه شناخت عبادتش تغییر میکنه. یک حکیم و عارف و فقیهی که با این علوم و معارف آشناست و اینها را در عمل در وجود خودش مجسم کرده، این قهرن نمازش با اون عابدم فرق میکنه. عابدی که از صبح تا شب عبادت میکنه اما از نظر معرفت و آگاهی در یک حد متوسط و زیر متوسطه، معلومه عبادتش با عبادت عالمی که خدا را تا حدودی بیشتر میشناسد این فرق میکنه. این که میفرماد ان الله یطاع بالعلم، واقعا اگر ما به حقیقت علم و معرفت آشنا باشیم و بدانیم که با هر یک ساعت تلاش علمی و مجاهدت علمی میتوانیم ده ها درجه خودمون را، روحمون را بالا ببریم، وقت اهمیت این بیشتر برامون آشکار میشه. دنبال فرار نیستیم، دنبال بهانه نیستیم. ما که حالا برفرض همه مدارج این مؤسسات و مراکز رو هم طی کنیم، اما حقیقتاً اون علم و آگاهی ما افزایش پیدا نکنه، معلوماتمون افزون نشه، خب این نمیتونیم بگیم اطاعت عمیق‌تری نسبت به خدا داشتیم و نمیتونیم بگیم عبادت بهتری داشتیم. چه بسا برای بسیاری از ما خود این علم وقتی حجاب میشه، حتی اطاعت و عبادت ما را هم ضعیف‌تر میکنه. این برای امثال ما این خطر رو داره که خود این علوم نه تنها نورانیت نداره، بلکه حجاب و ظلمت ها رو در وجود ما بیشتر میکنه. فکر میکنیم داریم در پرتو نور حرکت میکنیم، اما در واقع در تاریکی و ظلمت داریم قدم برمیداریم. در این روایت پیامبر میفرماید اما علمت ان الله یطاع بالعلم و یعبد بالعلم و خیر الدنیا والآخره مع العلم و شر الدنیا والآخره مع الجهل. خیر دنیا و آخرت در علم، شر دنیا و آخرت در جهل. خب این خیر و شر هم که مطلق نیست، به این معنا انسان هرچه بر معرفت و آگاهی و دانش او افزوده بشه خیر بیشتری نصیبش. به هر میزان که جهل داشته باشه به همون میزان در معرض شر و فساده. مهم اینه که انسان تمام تلاش و کوشش خودش را به کار ببره. و واقعا این فرصت‌هایی است که دیگه قابل تکرار نیست. این فرصت‌ها فرصت‌هایی است که برای افراد مختلف در طول تاریخ فراهم شده. همین 5 سال و 10 سال عنفوان جوانی، یه عده این 5 سال و 10 سال اون انقدر خوشه چیدند و توشه برداشتند، و یه عده البته اکثر عده بسیاری همچون بنده خب از این فرصت ها استفاده نکردیم و عرض به حضور شما اون نه خودمون تونستیم بهره ای ببریم نه برای دیگران تونستیم نافع باشیم. این مطلبی است که هم عقل پشتیبان اوست، علم نوره، هرچی وجود انسان نورانی تر بشه طبیعتاً قربش به حق تعالی بیشتر میشه. فکر نکنیم الان حالا اگر من بشینم مطالعه کنم در گوشه حجره تنها کسی هم از اون خبردار نشه یه مجهولی رو برای خودم کشف بکنم، این خب چه فایده؟ گاهی این سوالات و پرسش ها مطرح میشه، این همه درس بخونیم چه فایده؟ این همه مشکلات، نه حقوقی نه شهریه‌ای، این همه گرانی که الان که دیگه به بی‌نهایت رسیده، چه فایده داره؟ چه ثمری داره؟ اینا سوالاتی است که ذهن بسیاری از طلبه‌ها رو مخصوصا این ایام مشغول کرده به خودش، و گاهی حتی در مراجعاتی که به خود من زیادم میشه این مسئله تر میشه، چه فایده این که نه زندگی بر آدم درست میکنه، زن و بچه آدم هزار جور مشکلات داره. اینا درست، انسان باید نسبت به اونها هم دغدغه داشته باشه، نمیتونه اونها رو نادیده بگیره، ولی آیا فقط این شرایط و این زمان برای طلاب از ابتدای تاریخ اسلام تا امروز پیش آمده؟ شرایط سخت‌تر از این نبوده؟ شرایط مشکل‌تر و دشوارتر از این هیچ وقت نبوده؟ اسلاف ما چه کار کردن؟ اسلاف ما در شرایط سخت و دشوار چه کردن؟ برترین چهره ها در عالم اسلام، در عالم تشیع، نورانی ترین چهره های علمی در سخت‌ترین شرایط جلوه‌گر شدند و نورافشانی کردند، در اون شرایط رشد کردند. اگر علم نور باشه، اگر آگاهی و معرفت کمال باشه، هر جایی که یک درجه، یک درصد، ذره ای انسان این آگاهیش افزون بشه، مخصوصا در این جهت، این برترین و بالاترین نفع برای انسان، نفع از این بالاتر که اون حقیقت انسانی شکوفا بشه، اون جان و روح انسان حیات تازه پیدا کنه. پس عنایت بفرمایید که اگر خیر دنیا و آخرت میخواییم در حد توانمون باید تلاش علمی داشته باشیم. تلاش علمی الان بسترش برای ما فراهم شده، حضور در درس، مباحثه، مطالعه، اونم نه به عنوان تکلیف بچه مدرسه‌ای، به عنوان یک امری که ما باید اشتیاق به او داشته باشیم. اشتیاق به یک چیزی مولود آگاهی و معرفته. اگر ما حقیقت یه چیزی را بدانیم طبیعتاً شوق پیدا میکنیم برای به دست آوردن لذتهای دنیایی، لذت خوردن، آشامیدن، دیدن، لذت جنسی. اینا لذتهای حسی دنیایی است. چطور انسان برای به دست آوردن لذتهای حسی خودشو به رنج و زحمت می اندازه؟ اگر لذتهای غیر حسی، لذتهای عقلی را و لذتهای معنوی را ما بچشیم، اون وقت عرض به حضور شما میشیم مثل خواجه نصیرالدین طوسی که وقتی در نیمه های شب یه مسئله علمی و یه مجهول براش کشف میشد، ناخودآگاه فریاد میزد عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، کجایند پادشاهان و فرزندان پادشاهان و این لذت کجا، اونها کجا و این لذت کجا. یعنی لذت، یک لذت عقلی حاصل از کشف یک مجهول برابری میکنه، بلکه بسیار بالاتر و حتی قابل مقایسه نیست با لذتهایی که پادشاهان، که دیگه اون پادشاهان انواع لذتها رو در خودشون جمع کردن. پادشاهان علت این که میگوید عین الملوک و ابناء الملوک برای اینه که لذت پادشاهان جامع همه لذتهای حسی است، به خاطر تمکنی که دارن، ریاستی که دارن، لذت جاه و مقام و ریاست، لذت ثروت، لذت حاصل از برآورده کردن شهوات، شهوات مختلف، شهوت بطن و فرج و همه لذتها که مجتمع در ملوک و ابناء الملوک قابل مقایسه با یک لذتی که خواجه نصیر طوسی در اوج همه سختی ها و مشکلات داشته نیست. پس این که امام صادق علیه السلام می فرماید اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت فرا برسد، خداوند عالم و عابد را برمی انگیزاند و هر دو در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی می ایستند. خدا به عابد میگوید به سوی بهشت برو و به عالم میگوید بایست، قف و تشفع للناس به حسن تأدیب که لهم، به سبب اینکه اینها رو تأدیب کردی و خوب پرورش دادی. حالا اگر لغزش هایی هم داشته باشن تو میتونی از اونها شفاعت کنی و اون لغزش ها را خداوند تبارک و تعالی در مورد اونها محو کنه و نادیده بگیره. این برای اینه که علم خودش عبادته، علم خودش اطاعته. علم اگر در انسان موجب پن بشه، البته ببینید این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، قطعا آنها که می دانند با آنها که نمی دانند مساوی نیستند. انما یتذکر اولو الالباب، فقط و فقط خردمندان پند می گیرند. این آنها که می دانند در واقع در دلش پندگیری و عبرت آموزی نهفته است. هر دانستنی ملاک نیست، دانستنی که موجب پند و عبرت انسان بشه. به هر حال انشاءالله با تأمل در ارزش ذاتی علم و آگاهی و معرفت الهی، اشتیاق ما نسبت به علم آموزی بیشتر بشه، سختی ها تحملش برای انسان با این نگاه آسان‌تر میشه و در کنار تلاش برای حل مشکلات هیچ فرصتی رو برای این از دست نمیده. من گاهی در جمع طلاب عرض میکنم که مطالعه سرگذشت بزرگان و پیشینیان، عالمانی که در شرایط بسیار سخت درس خوندن، که قطعاً سختی هایی که اونا کشیدن با سختی هایی که الان ما بعضن، یعنی بعضی از طلاب و کثیری از طلاب مبتلا به اون هستن، قابل مقایسه نیست، واقعاً قابل مقایسه نیست. اما اونها تو چه شرایطی درس خوندند و به چه مقاماتی رسیدند، و قطعاً کسی که تاریخ سازه جمعیت بیشتری رو روز قیامت میتواند شفاعت بکنه، کسی که جمعیت زیادی رو در این دنیا به حسن تأدیب ادب کرده قطعاً جمعیت بیشتری رو میتواند شفاعت کنه. حالا اینها اموری است که هر از گاهی انسان باید دربارش تأمل کنه و فکر کنه تا انشاءالله این یاداوری ها و تذکرها هم برای خودم هم برای شما یه موتور محرکه‌ای باشد که ما را به حرکت بیشتر، حرکت عمیق‌تر و سریع‌تر وادار کنه و جوری نشه که این فرصت‌های وقت از دست بره. چشم باز کنیم ببینیم که یک 40 یا 50 از عمر ما گذشته، اما نه تنها پیشرفتی نکردیم بلکه عقبگرد داشتیم و پسرفت داشتیم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق علم و معرفت و ایمان و عمل به اون چه که آموخته ایم رو عنایت بفرماید. خب ما امروز میخواستیم حداقل اون مقدمه کتاب النکاح از تحریر رو بخوانیم که چند تا روایت در مورد استحباب مؤکد نکاح، که حالا دیگه وقتم گذشته و یه بارگی چون اکثر دوستان هم نیامدن، درسته آقای مسعودی، بگذاریم برای شنبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.